أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. بحثمون در رابطه با حرکت جوهری رسید به اینکه اگر از شبهه بقاء موضوع به خوبی رد بشیم، آروم آروم دیگه حرکت جوهری چهره خودش رو می نمایاند. عمده اینه که عزیزان عنایت داشته باشن، این نوع بحث ها یه بحث های سلوکی است، یعنی عقل رو تا اینجا ها آوردن دقیقا یه ریاضت میخواد. من تعجب میکنم که بعضی ها آمادگی اینو دارن یک سال تلاش بکنن که یک اسم رو بتونن ذکرش رو محقق کنن در بینششون. واقعا هم ضرر نکردن. اگه شما یک سال به لطف الهی به کمک استاد وقت صرف کنید که مثلا حالا بعد از یک سال وقتی میگین یا حی یا قیوم، حالا یا حال یا حی یا قیوم خیلیه، یا سمیع یا بصیر، مثلا یک سال وقت صرف کنید، موانع برطرف کنید، عوامل ایجاد کنید که در منظر خودتون وقتی میگین یا حی یا سمیع منتقل بشید به نور سمیع، هیچ ضرر نکردید، یقینا وارد شدید به یک حیطه دیگه. یقین بدونید این ریاضت برای یه همچی اسمی، بهره‌ای که شما اگر با حرکت جوهری بتونید خودتون رو ادب کنید خیلی بیشتر، خیلی بیشتر. نمونش هم حالا اونایی که وارد این نوع اندیشه ها شدند رو در سلوک خودشون مقایسه کنید با اونایی که زحمت کشیدن ولی تا اینجاها حالش نداشتن بیاد. البته من همون جلسات اولم عرض کردم بنا نیست که همه مون فکر کنیم باید برهان صدیقین و حرکت جوهری رو محقق بشیم، نه، همچه انتظاری از خودمون بیجاست. به یه اعتبار برای بعضی ها شجره ممنوعه است. وقتی شجره ممنوعه شد یعنی ولا تقربا، باید وارد نشی. در روایت داریم که از امام معصوم ظاهرا امام عسکری فرمودن که شجره ممنوعه به یه اعتبار یعنی ما، یعنی نخواهید به مقامات ما برسید، بخواهید تابع ما باشید، واصله تابع واصل باشید، عین وصل نشید. این از اون جهت مثال منه که فرهنگ عجیبی است که میفرماد که مواظب باش تا کجا میخوای بیای. همه آخر اسفار نگاه کنی یا آخر کتاب مصباح الهدایه امام رحمت الله، میفرماد از تو میخواهم که این مطالب را از نااهلش بخل بورزی. یعنی بنا نیست که به همه بده، از تو میخواهم که این مطالب را نسبت به نااهلش بخل بورزی. نه اینکه این آدمای بخیلی بودن، گفتن نه، بعضیا به زحمت میافتند، حیران میشن. واقعا یادم روایت تو این قضیه تاکید میکنه که مواظب باش به کسی که مطلبی رو نمیتونه دریافت کنه نگو، چون انکارش موجب مشکلاتی براش میشه. من تاکیدم اینه که اگه در خودتون به لطف الهی استعداد این نوع مباحث رو دیدی، تازه بعدش ریاضت طولانی است. عرض کردم قبلا ریاضت که فقط ریاضت اخلاقی نیست، که اونایی هم که از این مطالب برخوردار شدند و افق نگاهشون رو این مطالب گرفت است و اشغال کرده است، همونا حرفشون این است که ما سالها زحمت کشیدیم. خب این سالها زحمت کشیدیم یعنی هر که زحمت کشیدیم نکاتی در منظرمون پیدا شد. پس من تأکیدم دو قسمت است. اگه می‌بینیم که استعداد مطلب رو دارید، به قول یکی از اساتید می‌فرمودن، من رفته بودم درس آیت الله، جناب آیت الله دکتر آشتیانی، گفت دیدم که اینجور که اینجا داره رمل و استرلاب میگه، هیچی سر و ته حرف رو نمی‌فهمه. بعد خوب فکر کرد، من اهل این نیستم. بعد می‌دیدم که درست بعضی از همشاگردیامون همچی می نوشن که انگار دارن شراب مستی شدن در این مسائل رو می نوشن. فهمیدم که خوبی استعداد برای من نیست. حالا اگه این استعداد رو در خودمون دیدیم به لطف الهی، این اول کار است. خیلی جفاست که بگیم که ما می خواهیم که در منظر خودمون متوجه حرکت جوهری بشیم، ولی اصلا بنای استمرار و ممارست و تأمل و تدبر و تکرار و اینا نباشه. هیچ کس هم چه ادعایی نکرده. اونایی که حرکت جوهری را بنیانش را گذاشتن یا تدوین کردن یا ترک کردن، هیچ کدوم هم چه حرفی ندارن. بله میگن آقا اگه کار کنی در یه ساحت خوبی از تفکر قرار میگیری. من باز تأکید میکنم خیلی خوبه، خیلی کار ازش میاد، انسان رو واقعا در یه حیطه و ساحت خوبی میبره، به شرطی که محقق بشیم نه مطلع بشیم. بسیار بنده دیدم که کتاب هایی که راجع به حرکت جوهری است، اینا جمع اطلاعات هست. خود من یادم است که یه کتاب رو، حالا همین کتاب نهاد ناآرام را که جناب آقای دکتر سروش تنظیم کردن، نم دیدید یا نه، خیلی هم مطرح شد تو کشور. انصافاً هم ایشون تدوین خوبی کرد، ولی چندین بار ما میخوندیم میدیم کار مشکل حل نمیشه. خدایا پس چیه؟ جواب ما داده نمیشه، انگار نمیریم جلو. بعدنها متوجه شدیم نه، دو تا نکته اصلی تو این کتاب نیست. یعنی درست اونجایی که آدم باید ببینه اصلا نیست تو منظر این کتاب. خب حالا اینجاست که عرض میکنم آدم میبینه که نه، نویسنده زحمت در تدوین کشیده است. این غیر کار ملا صدراست که زحمت در رؤیت کشیده است و بعد به شما میخوان نشون بده. همینجا من میخوام این مثال رو هم که زدم ازش این نتیجه رو بگیرم که ببینید دو نوع سوال الان شما در ذهنتون هست. منم دیدم سوال رو. یه نوع سوال هاییست که اگه حل نشید اصلا نمیتونید ببینید، اصلا چیزی جلوتون پیدا نیست، یه سری اطلاعات. اون سوال ها رو نه، ما باید جواب بدیم، ما جواب هم میدیم، یا تو جزوه و بحث جواب دادیم، یا هم که نه در معرضش اگه قرار بگیریم جوابی. یه سری سوال دارید که نه، اینا سوالی نیست که منظر شما را نسبت به ذات متحول عالم مختل کنه، ولی یه سوال هست که دلتون میخواد حل بشه. ما اونا را اجازه بدیم جواب ندیم، بذاریم آخر سر. ما حوصله داریم، این که تو اینجا حوصله نداریم برای اینکه هنوز اصلا این وسط ولیم، ما هنوز مشخص نشده از کدوم منزل میخواییم رحل اقامت کنیم، یعنی میخواییم بشینیم. حالا که منزلمون مشخص شد، این به اصطلاح پرنده پرواز کرد، وقتی میشست، حالا اول وحدت، اول رفع اشکالات، سوالات، حتی سوالهایی که تو بحث برهان صدیقین شده بود و ما میدیدیم که هنوز مقدماتمون ضعیف است، رو اینجا میتونیم به لطف الهی جواب بدیم. پس این سوال رو باید حل کنیم برای خودمون که شبهه بقای موضوع که میگه آقا اگر شما بگید حرکت جوهری است، یعنی این که موضوع حرکت خودش حرکت داره. ببینید مگه نیست واقعا این نیست؟ یعنی مگه خود حرکت جوهری ادعاش همین نیست؟ ادعای حرکت جوهری اینه که چی حرکت میکنه؟ ذات. یعنی چی در صحنه؟ حرکت. میگون چی تره؟ آب. چی در صحنه؟ همون تری. ذات که تر شد دیگه. حرکت جوهری ادعاش اینه، ادلش هم همین رو نشون داد که میگه که ذات موضوع خودش حرکت هست. طرف اشکال میکنه میگه در حرکت مکانی، خب مشخصه موضوع، مشخصه بستر حرکت هم مشخصه. موضوع چی هم این دست من، بستر حرکت هم مکانی، این مشکلی نیست. اما در حرکت جوهری موضوع حرکت چیه؟ همون بستر حرکت. یعنی حرکت و موضوع یکیه، موضوع ذات متحول است. یعنی این حرکت که در صحنه است یعنی چی؟ یعنی همواره ما با چیز جدیدی رو بریم در حرکت مکانی، ببینیم همواره با مکان جدیدی رو بریم در این حفظ موضوع. این موضوع بفرمایید دست من که از اینجا میاد اینجا، خب مشخصه چه حرکت کرد؟ مکانش. موضوع که حرکت نکرد، موضوع حرکت هست. این موضوع، این که حرکت میکنه نمیگن موضوع حرکت. خب اما در حرکت جوهری موضوع حرکت کو نیست، موضوع حرکت خودش حرکت کرده. پس چی در صحنه؟ چی فقط حرکت در صحنه. اشکال کننده اینجاست که بنده خدا حق بهش میده که اشکال کنه، بگه آقا پس در واقع وقتی شما طبق حرکت جوهری میگون، خود عین الحرکت در صحنه است، نه چیزی که حرکت میکنه. پس در واقع از کجا بفهمیم که چی حرکت کرد؟ ما در حرکت مکانی میفهمیم چی حرکت کرد، این دسته این آقا حرکت کرد. حالا بگم چی حرکت کرد؟ وقتی شما میگن حرکت جوهری است، بگم چی حرکت کرد؟ جوابم شما خواهید داد طبق حرکت جوهری که حرکت در صحنه است، چی حرکت نکرد. حرکت خودش حرکت است، نه چیزی حرکت کرد. خب میگه که من اشکال دارم، موضوع گم میشه. حرکتی هم که موضوع نداشته باشه حرکت نیست. جواب اینجاست که میگن وقتی واقعا گاهی یک جواب یک تاریخ رو عوض میکنه. شما یقین بدونیم که حرکت جوهری وقتی این شبهه را جواب داد، افق جدیدی در تاریخ شروع شده. حالا هنوز بشر شروع نکرده است، هنوز در حد نگاه کوپرنیکی است. تازه نگاه کوپرنیکی خیلی بالاتر از نگاه های قبلی است به عالم. اما یعنی بطلمیوس قدم گذاشت جلو، بعد شد نگاه کوپرنیکی، بعد نگاه اتمی به عالم. اما بحث حرکت جوهری از همه اینا اساسی تر است، چون دیگه به ذات حرکت بشر رو رسونده است. حالا نگون که مثلا کوپرنیک نظام منظومه و کهکشان ها را تفسیر میکنه، اون به اینجا حرکت رو ختم میکنه. از این دید نگاه کنید که میگه عالم حرکتش در این حده. ملا صدرا میگه نه، دالتون اومد گفت که عالم حرکتش در حد الکترون هاست. ببینید تا کجا بشر آورد. اینا میگن هنوز نیمه راه. چرا؟ چون به تمامیت نرسیدن، به ذات نرسیدن.
ملا صدرا داره میگه که نه، حرکت را بیاین تا من برسنم به جایی که ذات حرکت در صحنه، ذات حرکت در صحنه. اینا میگن تمامیت تفکر، انتهای تفکر در تفسیر حرکت. خب حالا ملا صدرا حرفش چیه؟ میگه نه آقا، من میتونم اینو جواب بدم. وقتی من جواب دادم پس قدم عالی و نهایی قضیه برداشته شد. چطوری جواب میده؟ چند تا جواب میده. حالا ما دو تاش را یا سه تاش را تو جزء کتاب مطرح کردیم، باب بحث وسیعه. یکی حرفش همینه که به اسمه خیلی آکادمی که این حرفی که در شماره یک جواب زدید، میگه که آقا شما خود حرکت رو اگه درست تفسیر کنید و تصور کنید اصلا سوال دونه میفهمید غلطه. میگه حواست کجاست؟ حرکت ذاتیست عین تحول، ذاتیست عین تقدم و تأخر، ذاتیست عین تسرم، ذاتیست عین اتصال. پس اگه تونست روشن کنه که خود حرکت ذاتیت این اتصال، خب پس چی در صحنه؟ اتصال در صحنه. وقتی اتصال در صحنه است، برای این که قبلیت و بعدیت موضوعش گم نشه، دنبال یه موضوع ثابت میگردیم که خود اتصال که در صحنه است دیگه قبلیت و بعدیت رو با هم خودش متصل میکنه. یه خود به این عنایت بیشتر بفرمایید. دوباره برگردیم به بحث کیفیت ادراک حرکت در بحث‌های قبلی. در کیفیت ادراک حرکت ملا صدرا گفت که آقا حرکت یه واقعیتی خارجی که حس و عقل به کمک هم درکش میکنه و همونجا ما رو متذکر شد که سکونهای متوالی بهره حس از حرکت، ولی خود حرکت سکونهای متوالی نیست. نظرتون باید باشه بحثه قبل شدیدن ها. خب ملا صدرا اومد گفت حرکت خودش در خارج یه واقعیت هست و سکونهای متوالی نیست. از مجموعه سکونها حرکت به دست نمیاد، پس اون که در خارج هست غیر سکونهای متوالی است. خب اگه سکونهای متوالی در صحنه است، پس چی در صحنه است؟ ذات متصل. تبیین کرد، یادتون میارم. ببینید حرکت یعنی همون که تقدم است تأخر است. یادتون بیا، یعنی وقتی حرکت خار واقع میشه، حالا چه اینجا حرکت عرضی چه جوهری فرق نمیکنه، وقتی حرکت واقع میشه یعنی درست این که تقدم است میشه حال، بعدش میشه تأخر، یا همون میشه تأخر. ببینید اون که جلوی دست من است، وقتی دست من داره حرکت میکنه، اون که جلوی من است میشه چی؟ عقب. اون که جلوی منه میشه عقب. نرین تو ذهنت اینا، بیان تو خارج. تو ذهنت اینا رو از هم تفکیک میکنی، میگن قبلش و بعدش و حالش. اما در خارج که یه قبل و بعد یه حال ما نداریم که، همین که حرکت میکنه، اون چه که جلوشه یعنی قبلش درست میشه چی؟ بعدش. حال که نمیشه، اگه حال بشه که سکون است دیگه، دیگه تحرک نیست. مولا صدرا میگه که وقتی متوجه باشید حرکت خودش عین ذات متصل است و مجموعه سکون‌ها نیست، پس وقتی خود حرکت در صحنه است به معنای ذات متصل، پس دیگه موضوع در صحنه است. حالا این موضوع چیه؟ عین حرکت. دوباره دست من نگاه کنید، شما اشکال کننده از اینجا شروع شده که اشکال کننده یه حرکت، یه بستر حرکت میشناسه، یه چی؟ یه موضوع. در حرکت جوهری بنا نیست این باشه، بنا نیست که موضوع حرکت غیر بستر حرکت باشه. موضوع حرکت و بستر حرکت یکی. چی در صحنه؟ حرکت در صحنه. موضوع حرکت چیه؟ خود موضوع حرکت چی؟ خود حرکت. و چیزی گم نمیشه. باز من حالا میخوام برهان دوم بگم. خب اندیشه بر هست، یعنی اندیشه پرور است به قول بزرگان. مرحوم آیت الله قزوینی بعداً خب کمک کردن، یعنی همیشه این تئوری است، مثل خود انقلاب اسلامی است، وقتی یه تئوری اساسی داره هرچی جلو بره
بهش اضافه میشه، روش میکنه، نمو میکنه در نظر تئوریک. برهان حرکت جوهری هم همینطور. آیت الله قزوینی بعدها اومدن یه چیز خیلی زیبا ایلا آوردن برای جواب شبهه بقای موضوع. ایشون میفرمان که مگه بنا نشد یادتون باشه که در حرکت جوهری یعنی همواره ذاتش قوه هاش تبدیل به چی میشه؟ فعل میشه. خب پس موضوع که گم نمیشه، موضوع عبارت از این که ذاتش همواره دارد کامل میشود. پس اصلا وقتی کسی مدعی حرکت جوهری شد داره میگه آقا این ذات همواره دارد شدید میشود. پس یعنی چه که شما میگین که موضوع کن. موضوع همین چیزیه که دارد همواره شدید میشود. باز برهان سوم کلاس جزویتون نیست من عرض میکنم، متن نمیخونیم با هم. باز شما اگه یاد باشه در حرکت جوهری ما تونستیم ثابت کنیم که طبق برهان حرکت جوهری یکی از مراتب وجود حرکت هست. گفتیم عالم ماده که یکی از مراتب وجود است چیزی جز حرکت نیست. اگه یاد باشه رو این تاکید کردیم رو این جمله که طبق حرکت جوهری مرتبه ای از وجود حرکت هست که پایین ترین مرتبه هست. خب حالا این حرکت چیه؟ یه مرتبه از وجود هست. خب وقتی این حرکت یه مرتبه از وجود بود چی گم شده؟ وجود در صحنه. حالا این وجود چیه؟ این حرکت هست. اولا ترش ما دنبال موضوع هستیم، موضوع همین وجود است به نام این حرکت. خب موضوع چیه؟ وجود. به چه اعتباری؟ به اعتبار این حرکت. پس این همه بحث شبهه بقای موضوع و موضوع کوا بستر حرکت با موضوع چرا یکی شده اینا، خب چه اشکال داره؟ یه برهان نقضی هم در شماره بعدی هست. من قبل از این که بخونم سریع متن بخونم ببینیم اگه متن گیر داره، چون من بیشتر این که تأکید میکنم چون من امیدم اینه که بعدا شما متن رو میخونیم از متن که اون تغییر بینش براتون انشالله حاصل میشه از گفته های من، نمیشه شما انتظار داشته باشید که الان مسئله براتون حل بشه. ببینید در علم تجربی من اینو یه بار دیگه هم تأکید کردم، عذر میخوام که تأکید میکنم، چاره ای نیست. در علم تجربی شما ها میان تو آزمایشگاه میبینید آقا این مواد با هم دیگه این نتیجه را داد. ببینید ساحتتون عوض نشد، روابط موجود در عالم ماده براتون مشخص شد. در نگاه فلسفی باید ساحت عوض بشه وگرنه میشه اطلاع. اگه بخواد ساحت عوض بشه ممارست میخواد، تدبر میخواد، تعقل میخواد، تذکر میخواد. اینا دیگه با کلاس و درس حرف نمیشه. اینا بعد باید شما انشاءالله متن نگاه کنید، متن هی ممارست کنید. بعد از متن زمینه تفکر فراهم میشه، عقل زمینه ارتباط با عقل فعال ناخودآگاه درش ایجاد میشه، یه مرتبه عجب براتون داره حل میشه. بگید فکر کنید شما از خودتون انتظار بالایی داشته باشید. یک مجردید، ثانیاً مجرد لایقفید. ما تو ده نکته اینا رو روشن کردیم به لطف الهی. لایقف یعنی چه؟ یعنی تا خدا وسعت داره. مجرد انسان نفس ناطقه تا خدا. بنابراین فقط باید که به خودش بیاد و مطلوبش را نظر کنه، سیر میکنه. این بحثای این نوع بحثای فلسفی که بیشتر فلسفه یه سیرورت الانسان است، بحثای منطقی که نیست که. بعضی بحثه فلسفی واقعا فلسفه نیست، والا منطق هست. منطق سیرورت الانسان نداره، انسان رو تغییر ساحت نمیده. منطق اصلا علم نیست، ابزار است، آلتون قانونیه، ابزار است. یکی از مشکلاتی که گاهی برای ما پیش میاد بین منطق و فلسفه رو نمیتونیم تفکیک کنیم. گاهی بکنیم در این فلسفه میخونیم در این منطق میخونیم. فلسفه نه، فلسفه در منظری انسان را قرار میدید که در اون منظر ربط با حقایق پیدا میکنید، نه اینکه میخواهید ببینید این قضیه منتج است یا منتج نیست. آخه این که ربطی به حقایق نداره که چه حقایقی در عالم باشه چه نباشه، قضایا یا منتج است یا منتج نیست، در منطق نمیگه. شما در فلسفه جایگاه فلسفه را بدانید، فلسفه حقیقی در ثانی خودتونم بشناسید، نیکی از خود انتظار بالایی داشته باشید. انتظار بالاتون نیست که نه بعد از ممارست با مد انشاءالله اون سیرورت الانسان عالمن عقلی یا عالم عقلی میشه، مزاحی بود همتراز عالم عینی خارجیه. جواب شبهه بقای موضوع: یک، آنچه در حرکت جوهری عامل اتصال موجود متحرک به آینده از خود حرکت است، زیرا شخصیت حرکت یعنی وجودی چی؟ اتصالی که خودش موجب اتصال گذشته به آینده است. چرا؟ چون حرکت در خارج یعنی این تقدم و تأخر، یعنی همون که تقدم از تأخر است، حال چه در حرکت اعراض و چه در حرکت جوهر فرق نمی‌کنه. و چون در حرکت جوهری این حرکت در صحنه است، پس این اتصال مرحله قبل خودش به مرحله بعدش در صحنه است. یعنی چی در صحنه است؟ حرکت. حرکت یعنی این تقدم و تأخر، یعنی تقدم و تأخر در صحنه است، یعنی اینکه همون که میخواد منقطع بشه میره جلو، همین که میخواد منقطع بشه میره جلو. حرکت یعنی چی؟ یعنی عدم توقف، عدم سکون. پس یعنی چی؟ اتصال بعد از اتصال. یعنی همچنان که نور خودش را مینمایاند، نمیگم آقا پس این نور را با چی ببینی؟ نه، خودش نشون میده. حرکت هم به جهت اتصالی بودن شخصیتش عین اتصال گذشته است به آینده. پس موضوع حرکت گم نشده، بلکه موضوع حرکت در حرکت جوهری خود جوهری است که عین حرکت است، یعنی وجودی که عین حرکت و اتصال است موضوع حرکت جوهری ماده است. جواب دوم که جواب آیت الله قزوینی رحمت الله علیه می‌فرمان که جواب دیگری که به شبهه مذکور دادن عبارت است از این که اساساً در حرکت جوهری حقیقت و جوهر شی کامل می شود، نه این که با حرکت جوهری به حقیقت دیگری تبدیل شود که بگم چطور شد، گم شد. بله، اگه مثلا این دست من که حرکت میکنه دیگه همه چی عوض بشه، هیچ ارتباط با قبل نداشته باشه، خب میگم گم شد. اما ارتباط با قبل داره. چرا؟ خودش کامل شده، نه این که با حرکت جوهری به حقیقت دیگری تبدیل شود تا بحث گم شدن متحرک پیش بیاد، چون در حرکت جوهری ذاتشه همواره در حال تبدیل قوه به فعل و نقصهای خودش به فعلیت است، و در این راستا درجه وجودی جوهر شدت می‌یابد. پس موضوع حرکت گم شدن نیست، موضوع گم نمی‌شود بلکه شدید می‌شود. در جواب نقض انصافا قشنگ ملا صدر را عمل کرده، میگه خب حالا شما که بهانه ایراد داری که این ایراد به خودتونم وارده، شما هم که میگین حرکت جوهری ما قبول نداریم، حرکت عرضی قبول داریم، خب حالا عرض که حرکت میکنه، این عرض بعدی همون قبلیست یا غیر قبلی؟ اگه همونه که حرکت نکرده، اگه بعدیه از کجا بفهمیم اونه؟ نه؟ شما الان همین دست من که حرکت میکنه، ناخودآگاه چون حرکت میشناسید در ذهنتون، میدونین در خارج حرکت واقع شده، قبلیت و بعدیتش رو میشناسید. سیبی که سبز رنگ بعد زرد میشه بعد قرمز میشه، شما الان سبز میبینید بعد زرد میبینید بعد قرمز میبینید، اتصالش کو؟ ناخودآگاه، چون حرکت در صحنه است، اتصال در صحنه. ملا صدرا میگه اگر اشکال میگیریم که در حرکت جوهری موضوع گم میشه، از کجا بفهمیم این بعدی قبلیه؟ در حرکت عرضی هم همین سوال براتون هست، از کجا بفهمیم عرض بعدی همون عرض قبلی است که بعدی شده است؟ آخرش عرض حرکت کرده است یا نکرده است؟ در حرکت عرض شما چطوری میفهمید؟ میگوید که جوهر ثابت است. خیلی خوب، جوهر ثابت است، درست. حالا عرض حرکت کرده یا نه؟
این سبز دیروزی از کجا بفهمیم سبز دیروزی همین زرد امروزی؟ شما آخرش باید خود حرکت رو معتقد باشید تا بگون در ذات حرکت این اتصال هست. در یک جواب نقضی نیز میتوان گفت اگر بخواهیم در حرکت جوهری آنطور که اشکال کننده میگوید موضوعی داشته باشیم که در طول حرکت ثابت باشد، باید حرکت اعراض را هم منکر باشیم. چرا که در حرکت اعراض مگر نمیگوییم این قرمزی امروزین سبب همان سبزی دیروز است؟ مگر تماما همان سبزی دیروز به قرمزی امروز تبدیل نشده؟ از حال عامل اتصال قبل به بعد را چه چیز بدانیم؟ نمیشه که بگم عامل اتصال جوهره، جوهر که ثابته. از کجا بفهمیم این حرکت، این نتیجه امروز حاصل دیروزه؟ قبول میکنیم یه جوهر ثابت داریم. شما دارید بازی میکنید وقتی میگون آقا جوهر ثابت است اعراض حرکت میکنه. ما حالا سوال برمیگردیم به اعراض، اعراض حرکت میکنه یعنی طبق نظر شما؟ میگن بله. میگم از کجا بفهمیم این عرض امروز همون عرض دیروز است؟ خب جوهر هم ثابت باشه. آقا عرض حرکت کرده، از کجا اتصال مرحله بعد عرض را به مرحله قبلش بتونیم روشن کنیم؟ میگه که حال عامل اتصال قبل و بعد را چه چیز بدانیم جز خود حرکت؟ یعنی چون در تمام این مراحل حرکت در صحنه است، خوب دقت کنیم این حرف خوبه، چه در حرکت عرضی و چه در حرکت جوهری، پس عامل اتصال که همان حرکت باشد در صحنه است. ناخودآگاه چون ما متوجه حرکت میشیم میفهمیم که خب حرکت قبلی ها تبدیل شده به بعدی ها، چه در عرض چه در جوهر. پس عامل اتصال که همان حرکت باشد در صحنه است، وگرنه همان اشکالی که به حرکت جوهری گرفتن به حرکت عرضی وارد است. تمرینش با شما، حالا هر کدوم برهانه رو میخواد قبول کنید، همین که باب ذهنتون باز بشه. که یکی از رفقا میگفت آقا اگه حسن درست بتونیم حرکت جوهری تصور کنیم شبهه بقای موضوع پیش نمیاد. علت این که امثال ابن سینا براشونی شبهه پیش اومده چون اینا در تصور حرکتن که حرکت عبارت از سکونهای متوالی نیست، ذات متحوله، ممکن است خوب قور نکرده. البته شیخ الرئیس ابن سینا خیلی بزرگه، اما به هر صورت میبینین اینجا یه جیری داره. ما وقتی بتونیم حرکت جوهر یا آروم آروم بر روح و ذهن و عقل و قلب خودمون حل کنیم، یک سری لوازم با برکتی داره. ما از این به بعد آروم آروم وارد لوازمش میشیم. حالا چقدرش ما اینجا میگیم، چقدرش شما به حمدالله دیدم بعضی خواهر و برادرها که حرکت جوهر یا کار کرده بودن چند سال پیش، لوازم خوبی را الحمدالله فکرشون بهشون داده. خب ما یکی یکی میخواییم بریم جلو. در حرکت جوهری گفتیم ذات عالم ماده این حرکت است. من بعضی موقع هنوز میبینم دوستان از سوالایی که میکنن یادشون میره داریم میگم ذات عالم ماده این حرکت است. اصلا ما کاری به مجردات اینا نداریم، اصلا اونجا بحث حرکت به این معنای تبدیل قوه به فعل نیست. مجرد بی مکان است، این نقصارا نداره که بخواد قوه هاش تبدیل به فعل بشه. خب حالا کل عالم ماده یه چیز است، چیه؟ ذات عین تحول. با من اومدین یا نه تا اینجا را؟ یا نتیجه خیلی خوبه. پس طبق حرکت جوهری ما یه چیز بیشتر نداریم به نام کل عالم ماده، یه چیز است، ذات عین تحول. حالا این کثرت ها و جلوه های مختلف حرکت ماله وقت طبق حرکت جوهری، چون تمام عالم ماده زمانمنده است، پس تمام عالم ماده یه ذات بیشتر نیست به نام ذات عین تحول. خب حالا بفرمایید ذاتی که عین تحول است همواره جدید است دیگه، کل عالم ماده هم که همواره جدید است، همواره در تغییر است. حالا همواره در تغییر است یعنی چه؟ یعنی همواره باید قوه هاش تبدیل به فعل بشه. قبوله؟ حالا اگه بخواد همواره قوه هاش تبدیل به فعل بشه
باید از عالم فوق عالم ماده همواره بهش فیض برسه. دوباره عنایت بفرم. رسیدیم به حمدالله طبق حرکت جوهری که کل عالم ماده یک نیاز است. از اینجا دوباره شروع میکنم. چرا؟ هر جا پای حرکت هست از همون جهت که حرکت هست نیاز است. قبوله؟ در حرکت مکانی و هر وقت پای حرکت مکانی از آن جهت که حرکت مکانی، یعنی چه؟ یعنی گرفتن جایی که ندارن. ببین در حرکت مکانی شما یعنی چه حرکت میکنیم در مکان؟ یعنی مکانی که نداری میخوایم بگیریم. هر جا پای حرکت هست از آن جهت که حرکت هست نیازه. مثال میزنیم، مثلا حرکت کیفی، یه سیلی به کال میخواه برسه، حرکت میکنه. در چه حرکت میکنه؟ در کیفیت، یعنی اون چه نداره رو میخواه بگیره. پس حرکت یعنی چه؟ یعنی نداشتن و گرفتن اون چه نداری. پس هر جا پای حرکت هست پای چیه؟ نیازه. نیاز اون چه که نداره؟ حرکت مکانی، نیاز مکانی که نداره. حرکت کمی، نیاز کمیتی که نداره. حرکت کیفی، نیاز کیفیتی که نداره. حالا اگه پای عین حرکت در صحنه است، پای چی در صحنه؟ عین نیاز. تا اینجا من راحت شدم. حالا پس کل عالم ماده چیه؟ یه چیز است، عین نیاز. خب عین نیاز چه موقع میمونه؟ وقتی نیازش برطرف بشه، وگرنه نمیمونه. خب یعنی چه؟ یه مثال میزنیم، این شعله‌ای که هیزم، ما هیزم می‌ریزیم و این شعله میره بالا، شعله هست. اگه هیزم را نریزیم چی میشه؟ شعله خلاص میشه. چرا؟ شعله منوط به اینه که دائم ما به هیزم بدیم، گاز بدیم تا دم. حالا کل عالم ما که این حرکت هست، حالا هست یا نیست؟ هست. اگر فیض به عین حرکت نرسه چی میشه؟ کل عالم ماده هیچ میشه. خدا رحمت کنه یه دانشمند خوبی تو دنیا داریم، پروفسور شرودینگره، خوب کار کرده تا مرزای حرکت جوهری اینا بنده خدا وارستن، شیمیست مهم اتریشیه. همین حرفش چیه؟ میگه اگر که الکترون ها به گرد هسته نگردن چی میشه؟ میگه حتما دیگه این عالم نیست دیگه. این عالم عبارت است از اتمهایی که الکترون ها با سرعت زیادی میگردن. وقت میدونید که فضایی که الکترون ها پر میکنند فضا میسازن الکترون ها. یه تئوری اینه که اگه کل عالم، یعنی کهکشان ها و تمام عالم، الکترون ها سقوط کنند در اتم، کل عالم میشه به اندازه یه توپ فوتبال. کل زمین محاسبه که کردم میشه به اندازه یه دکمه سردست. یعنی این الان این فضای عالم ماده که شما باش روبرو، فضایی است که حرکت الکترون‌ها فضا سازی کردن. جواب اون دوستی که یه گاهی سوال رو ما می‌ذاریم برابر، جواب مختصر بدم که می‌فرمودن مکان این عالمم ذاتیه یا نه، من می‌خواستم بعداً اصلا همینجا اشاره می‌کنم، مکان تابع همین حرکت ذاتی است اما باشه برابر. حالا حرفش رو دینگر ببینید. شیرودینگر حرفش اینه که اگر ما برسیم به حرارت دلتا منهای 278 درجه، هم چیزی داریم دیگه، میگه اگه برسیم به این حرارت ما حتما این نوع عالم رو نداریم، مسلم عالم غیر اینه، چون این حرکت الکترون ها متوقف میشه و فضایی که الان هر اتمی داره از بین میره و عالم به شدت کوچک میشه. حالا مولا صدرا میاد یه قدم بالا، میگه حرف از این بالاتره جناب شرودینگر. میگه تو یادت باشه یه قدم بیا جلوتر، کل عالم چیه؟ حرکت هست، عین حرکت در صحنه. عین حرکت چه موقعی هست؟ وقتی دائم فیض بهش بدن که قوه‌هاش تبدیل بشه چی بشه؟ فیض. حالا اگه این فیض بهش ندن چی میشه؟ هیچ میشه. از نظر شرودینگر حرف درسته، اگر که الکترون ها حرکت نکنه این عالم همه فضاش از بین بره، میشه یه کل کهکشان، میشه یه توپ فوتبال. از نظر مولا صدرا حرف عمیق‌تره که این عالم یه پارچه حرکت هست، نه صرف حرکت الکترون ها به گرد اتم، اون یکی از جلوه های عرضیه حرکت جوهری هست. وقتی حرکت در عالم ذاتی عالم است، کل عالم عین حرکت هست، دائم باید فیض داده شد بشه. خب حالا چرا این عالم هست؟ برای اینکه از عالم بالا داره دائم فیض بهش داده میشه. اگه فیض داده نشه هیچ میشه. چرا؟ دوباره حواستون باشه، چون عالم عین حرکت هست. تصورتون از عین حرکت درست باشه. وقتی عین حرکت هست، عین حرکت اگه از بین بره چی میشه؟ عین حرکت دست من اگه حرکتش از بین بره، خب دست من هست، اما عین حرکت بودش به عین حرکت بودنشه. اگه عین حرکت بودن حرکتش از بین بره، چیش از بین رفتن؟ بودش از بین رفتن. حالا اگه بخواب باشه چطوری باید باشه؟ باید از عالم ماورای حرکت دائم فیض بهش داده بشه. خب حالا این عالم که عین حرکت است الان هست یا نیست؟ هست. پس باید از عالم فوق عالم حرکت دائم فیض بشه بشه. این اولین نتیجه برهان حرکت جوهری است در اثبات عالم فوق ماده. عنایت داشته باشین هر برهانی وسعتش مشخص. وسعت برهان حرکت جوهری در همین حدی. هیچ وقت حرکت جوهری نمیتونه خدا ثابت کنید، خدای قیوم حی مطلق. حرکت جوهری میتونه ثابت کنه که این عالم ماده همواره از عالم فوق ماده که فیاض باید باشد و خودش وابسته به چیزی نباشه چیه؟ فیض دریافت میکنه. و همین هم تیتر بحث نگاه کنید، اثبات ذات قیوم خداوندی. ما یعنی به اعتبار قیوم بودنش ما بحث میکنیم، ما نه به اعتبار خداوندیش. خداوند یکی از صفاتشون چیه؟ قیومه. واقعا این ما در روایت داریم که یا حی و یا قیوم نزدیکترین اسم به اسم اعظم. اگه کسی بتونه واقعا قیوم بودنه بفهمه، نه اینجور که ما میگوییم، ما اینجا فقط ورودش را میگوییم. انشاءالله از خدا بخواهیم که خدا به من توفیق بده ما آخر بحث حرکت جوهری بتونیم وارد نگاه عرفانی به این بحث بشیم. خیلی چیز که میاریم بارها از خودتون میپرسید این صفت قیوم بودن که این قدر در روایت داریم که یا حی و یا ذکر یا حی و یا قیوم دوست داشتنی ترین ذکری که خدا از زبان بندش دوست داره بشنوه. چرا؟ چرا؟ چه منظری در منظر بنده ظاهر میشه با این ذکر که اینقدر محبوب خداست؟ بحثش اینجاست. اما برهان حرکت جوهری به شما میگه آقا این بقای عالم، این قیام عالم به اعتبار یک فیض دائمی است که به این عالم میرسه. متن بخونید. طبق بحث حرکت جوهری جهان ماده عین حرکت است و عین حرکت بودن جوهر یعنی عین نیاز بودن آن. چرا؟ چرا که هر جا پای حرکت هست یعنی شی در حال به دست آوردن چیزی که نداره. هر جا پای حرکت هست یعنی شی در حال به دست آوردن چیزی که نداره. حال اگر موجود در صحنه عین حرکت باشد یعنی سراسر وجودش عین نیاز به غیر است. از طرفی کل جهان ماده دارای ذاتی است با جوهر متحول. پس کل جهان ماده عین نیاز به فیاضی است غیر مادی، زیرا بقای عالم ماده که عین حرکت و عین نیاز است به افاضه فیضی است که از نظامی فوق نظام مادی به آن افاضه شود. چون سراسر نظام ماده با داشتن حرکت ذاتی خود عین نیاز است و چون جهان ماده موجود است و بقا دارد، پس باید آن حقیقت غیبی فوق عالم ماده همواره در حال فیض بخشی باشد. زیرا اگر فیض قطع شود، چون بود ماده عین نیازمندی به غیر است دیگه، زیرا اگر فیض قطع شود دیگر جهان ماده نابود می شود. مثل آتش که تا هیزم به آن برسد موجود است، ولی همین که هیزم از آن قطع شود نابود می شود. نه اینکه اگر هیزم به آتش نرسد شعله متوقف می شود. از این جهت حرف شرودینگر تا همین جا هست دیگه، که آره این عالم غیر این میشه، اما حرف ملا صدرا قوی تره. البته قوی تر نیست، در ساحت دیگر، هر دوش در جا خودش درسته. بلکه دیگر دوباره متن میخونم، میگیم که ولی همین که هیزم از آن قطع شود نابود میشود، نه اینکه اگر هیزم به آتش نرسد شعله متوقف میشود، بلکه دیگر نیست میشود. و چون جهان در عین نیاز مطلق به غیر خود در حال حاضر نابود نشده، پس آن فیض مافوق کل عالم موجود چی؟ پس آن فیض مافوق کل عالم ماده موجود بوده و فیض دهیش جریان دارد. ما بعدا از اینا میخواییم برکات خود بگیم. ببینید این نگاه کجا؟ یعنی الان عالم غیب همواره حاضر است یا باز نشسته رفته است داره استراحت خدا را خود مثلا خدا دنیا را خلق کرد رفته است نشسته استراحت کرده. این دین نیست، فکر نیست، فکر غلطیه. تا همین که عالم هست و عین نیازت همواره فیضن، یعنی همواره عالم غیب در حال فیضان دادنه و همواره عالم ماده در حال اتصال به عالم غیب است. و به همین جهت هم طبق بحث حرکت جوهری جهان ماده دائما در حال خلق شدن و تحقق است. و به تعبیر قرآن کل یوم هو فی شأن. ملا صدرا میگه بعد از اینکه خوب فکر کردم این آیه را بارها میخوندم، ولی وقتی که اینجور فکر کردم و این آیه را خوندم شدیداً لرزیدم که عجب چه نگاهی خدا میخواد به ما بده. واقعا به این آیه نگاه کنیم، میگه همواره داره ایجاد میکنه. چند انشاء ایجاد کردن دیگه، یامم که یعنی همواره، یام که منظور این روزا نیست که، همواره خدا داره ایجاد میکنه. خب این یخت آدم فکر کنه، خب لازمش این میشه که همواره ایجاد میکنه همه چیز را، منو دائم داره ایجاد میکنه. خب قبلی هم کو؟ منو که جدید ایجاد کرد، قبلی هم کو؟ یعنی منم دائم مگه ایجاد نمیشن؟ بدنم منظورم حساب. الان این زمین مگه دائما ایجاد نمیشه؟ خب اگه الان ایجاد شد قبلیش کو؟ وقتی ذاتش عین تحوله، یعنی عین همواره نابودی است. خیلی کارتش میاد این تو فیزیک جدید، حالا بحثش نی، یعنی یکی از مسائل نی. آقا انرژی های ایجاد شده کجا میره؟ مگه شما نمیگون که این فوتون ها، فوتون ها مگه یه نوع انرژی نیست دیگه؟ مگه نمیگون دائم اینا میده به عالم کجا میره؟ اینا غیر عرفا حل نکردن. من دم جناب آقای مولوی فوق العاده زیبا اینا حل کردن. خب کجا میره؟ یعنی مگه نمیگون طبق نظر لاوازی بقای ماده و انرژی؟ خب این انرژی کجا میره؟ یعنی تبدیل به ماده میشه، ماده تبدیل به انرژی میشه. و چرا ما هرچی فوتون میریزیم توی این اتاق پر نمیشه، نمیپکه؟ نه اینجور نیست. حرف مولوی خوبه که همواره به نیستی خودش میره. هسته. یعنی چون ذات متحول، یعنی همواره چی؟ نیست میشه. همواره غیر خودش میشه. ذات متحول است، نه عرض متحول است. هنوز ما باید با هم کار کنیم. ذاتش عین نیستی است، چون عین تحول است. یعنی همین که فیض قطع بشه چی میشه؟ نیست میشه. پس این فیض بعدی که اومد، فیض قبلی مگه قطع نشد؟ ببینید نیست شد. پس همواره جهان نیست میشه و هست میشه. پس من بقیم کو؟ یعنی قبلیم کو؟ همین که فیض بعدی اومد، فیض بعدی جای فیض قبلی اومد، برای همین فیض قبلی نیست، چون یعنی منقطع شد دیگه. همین که منقطع شد نیست شد. نرین تو برهان صدیق، اینو از خود حرکت جوهری اینا در بیارید. خب کل یوم هو فی شأن، یعنی خداوند همواره در حال ایجاد است. پس جهان مادی همواره در حال پذیرش فیض از عالم مافوق خود است تا باقی بماند، و عالم ربوبی هم همواره در حال فیض دادن است. و بنابر فرمایش قرآن قشنگ دیگه میفرماد این کافرانن که از خلقت جدید غافلن، بل هم فی لبس من خلق جدید. ببین عجیبه، یه آیه اومده میگه رمز کفر مرز قوم حضرت نوح علیه السلام. میفرماد رمز کفر ملت ها اینست که نمیفهمن خلق جدید رو. حالا عکسش کن، اگه خلق جدید فهمیده بشه خیلی چیزها فهمیده میشه. این تدبیر دائمی خدا در عالم معنی پیدا میکنه. طبق این آیه بل هم فی لبس، یعنی در قفلت هست، در حجاب از خلق جدید.
ادامه بحث میده. پس طبق حرکت جوهری عالم ماده دائما یک عالم جدید است، مثل نور اتاق که دائما نور جدید است، و به همین جهت هم عالم در قبضه مطلق اراده خداوند است. و اگر یک لحظه اراده کند که فیض خود را به عالم نرساند، منظورم عالم ماده است اینجا، تمام عالم یک سره نیست و نابود می شود. پس علت موجود بودن و تحقق دائمی این عالم به جهت فیض دائمی از عالم مافوق است، و لذا از طریق برهان حرکت جوهری می توان ذات قیومی را که دائما به عالم ماده فیض می رساند تا آن را باقی و کامل کند اثبات کرد. بحثش می موند. از آن جانب بود ایجاد و تکمیل، از این جانب بود هر لحظه تبدیل، یعنی هی اون میده هی تغییر ایجاد میشه، هی قوه ها رو تبدیل به فعل میکنه، هی عالم جدید میشه. خدا انشاءالله برای همتون توفیق فهم عالی ترین مرتبه های معارف اسلامی را محقق کنید. و انشاءالله علی محمد و آل محمد. السلام علیکم.